منجر به تولید شغل پایدار بشه در بستر جامعه، در بستر روستا. و خدمتتون عرض شود که پس بعدی بحث مسئولیت پذیری هستش که متعاقبا شکل خواهد گرفت.
کامل
بند میتونم واقعا نقص قوانین رو اینجا حالا به اشتراک بذارم، باز بکنم. ما در
قوانین بالادستی منظورتونه یا قوانین میانیه؟ منظورتون شما الان برنامه توسعه رو هدف قرار دادین و قوانین موجود در اون، یا این چیزی که حالا خروجی نهادهای وزارتی یا مجلس هستش؟
ببینید در بحث تولیدات، حالا بالاخص بخوام گلخونه یا خدمت شما عرض بکنم، یک فرمول جهانی وجود داره و این بله؟ فرمول یک فرمول جهانی وجود داره برای حالا هر میشه گفت کارگاه، شغل و فعالیتی که یک فرد متقاضی میخواد در اون حالا فعالیتش شکل بده. این فرمول یک فرمول سه کلمه ای است: وای، وات، هاو. چرا من میخوام این شغل رو داشته باشم، به دنبال چه چیزی هستم و چطور. این فرمول رو باید یک شخصی که مسئول هست و سیاست گذار هست و در مقام بالادست اون شهروند عزیز ما هست دوست. و در افق در حقیقت سیاست گذاری کلان و یا میانی جامعه قرار دارد، باید این فرمول رو در گام ابتدایی کامل بررسی بکنه و به نوعی بست بده و در نهایت توسعه بده در روستاها. که ما در بحث گلخونه در گام ابتدایی چرا میخوایم گلخونه رو احداث بکنیم؟
بله.
و این چرایی تا پاسخ داده نشه ما نباید قوانین مسبب بکنیم. متاسفانه قوانینی که در بحث گلخونه های کوچک مقیاس در حقیقت به نوعی میشه گفت تثبیت شد، مسبب شد و به مرحله اجرا در اومد، منجر به یک سری مشکلات عدیده و بروز یک سری ناعدالتی ها در کشور شد.
درست.
افراد سجوع از این قانون استفاده
بله.
کردن
بله.
و اومدن بحث تغییر کاربری رو اشاره دادن و نه تنها اینکه ما نتونستیم به تولید کشور کمکی بکنیم، منجر به صدمات جبران ناپذیری شدیم. آقای خرم، یک سانت خاک 400 سال طول میکشه تا تولید بشه.
بله.
ما باید قدر این میراثی که از گذشتگان به ما رسیده رو بدونیم. گذشتگان ما با یک هنر و با یک صداقت خاص و زحمت فراوان این میراث رو به دست ما رسوندن. مسئولین امروز واقعا باید تمام توان و تلاش خودشون رو داشته باشن در بحث قانونگذاری. بنده الان عدیده مشکلاتی رو که در جای جای روستاها باهاشون مواجه هستم و میبینم، حالا در قالب تیمی که رصد میکنیم در نقاط
بله.
مختلف کشور، میتونم به جد بگم که به خاطر در حقیقت این قوانین بعضن اشتباه که حالا به اکثر هم به سهوی هستن از سمت مسئولین به وجود اومده. و در بحث گلخونه، خب ببینید، این که ما بدونیم چرا میخوایم گلخونه رو احداث بکنیم، چه چیزی تولید بکنیم و چطور این کار رو بکنیم خیلی مهمه.
کامله.
خب وقتی که چرایی رو مطرح میکنیم، چرایی از نیاز میاد، یعنی
درست.
ما باید نیاز سنجی بکنیم و اگر در منطقه آزاد بحث احداث رو داریم، نیاز صادرات رو بسنجیم که واقعا یک فکر هوشمندانه هست. بر حسب نیازی که وجود داره ما میایم گلخونه رو احداث میکنیم. حالا چه چیزی تولید بکنیم؟ مثلا ما میبینیم که کشور روسیه مثلا فلفل رو خب میتونه از کشور ما خریداری بکنه، وارد بکنه. نیاز سنجی که شکل گرفت، تیپ گیاهی و اون گونه رو مشخص میکنیم. و گام نهایی در تولید هم اینکه ما چطور این کار رو بکنیم، که این خیلی مهمه. ما باید بدونیم که گلخونه رو که ما احداث میکنیم، همونطور که در ابتدای عرایض خدمت شما عرض کردم، فضایی هستش که در خارج از فرمانجر به تولید میشه. ما به لحاظ فنی مهندسی و بحث تکنیکال و دانش فنی متاسفانه از علم روز دنیا واقعا فاصله بسیار زیادی داریم. کشور هلند از هر 1000 متر گلخونه خیار طی یک دوره 6 ماهه 60 تن محصول برداشت میکنه.
بله.
کشور ما حالا با وجود بازمانده های سموم بین 15 تا 20 تن برداشت میکنه. و این دقیقاً در اون قسمتی هستش که در قسمت آخر فرمول هست. چطور؟ ما روی این باید خیلی کار بکنیم. ما سوخت فسیلی واقعاً رایگان رو داریم استفاده میکنیم.
بله.
کشور ترکیه با چه مشقت و سختی داره از زغال سنگ استفاده میکنه برای گرم کردن گلخونه. و ما باید نکات پایه رو در نظر بگیریم. وقتی که ما میایم در خارج از فصل اقدام به تولید میکنیم، بنده به یک نکته فنی اشاره بکنم، وقتی که ما باید دما رو برسونیم به دمای استاندارد 20 درجه، اتمسفر گلخونه رو تولید کننده به لحاظ حالا تجربیاتی که داره به این دما میرسونه، شرایط دمایی رو به لحاظ اتمسفر گلخونه استیبل میکنه.
بله.
اما ما داریم خارج از فصل کار میکنیم و دمای خاک دمایی هستش که نزدیک به صفر فیزیولوژیک گیاه هست و دمای پایینی هست و تک تک موارد به صورت سلسله وار تناژ محصول رو در واحد صد پایین میاره. من همیشه به دانشجویان و عزیزان حالا در کلاس های مختلف یه ضرب المثل یه مثالی دارم که علم کشاورزی رو به یک زنجیر با حلقه های بسیار زیادی تشبیه کردم و میگم بچه ها این کشاورزی، علم کشاورزی مثل یه زنجیر میمونه که از حلقه های بسیار زیادی تشکیل شده. هر کدام از این حلقه ها در این زنجیر قرار نداشته باشه، این زنجیر گسسته میشه که این زنجیر در حقیقت اون تولید شماست، اون درآمد شماست، اون هویت اجتماعی و اقتصادی شماست. ما باید به این شکل در بحث گلخونه ورود بکنیم. من یک جلسه با یکی از دوستان در کشور هلند داشتم، ایشون حالا نظری که در مورد گلخونه های ما داشتن، حالا پیرو به بازدیدی که داشتن،
بله.
اشاره داشتن که گلخونه های ما خب واقعا هم اکثرا همین هست، در زمستون سردخونه های خوب، در تابستون گرمخونه های خوب. و واقعا ببینید این نکات نکات بسیار مهمی هست. ما باید برسیم به یک گلخونه الگو و گلخونه الگو رو در اکوسیستم های مختلف کشور تکثیر بکنیم. اینکه ما بعضا افراد مختلف، پیمانکارهای مختلف میان خودسرانه اقدام به احداث میکنن، این در حقیقت میگم موردی هستش که ملموس هست برای بنده که آسیب بسیار شدیدی هم به شهرک‌های گلخونه‌ای وارد شده، که این خیلی مهم هست. یعنی واقعا نکته‌ای که بسیار بسیار مهم هست جناب آقای خرم، بحث الگو محور بودن گلخانه هست،
بله، بله.
عدم تغییر کاربری گلخانه هست، بحث فعال بودن واحدهای گلخانه‌ای هست، مثل بحث حالا آپارتمان هایی که خالی بودن و جرایمی که در نظر گرفتن، بحث آموزش هست و متعاقبا به نظر بنده میتونه یک کمیته‌ای در قالب همافزایی بین وزارت جهاد و وزارت بهداشت در نهایت باید ایجاد بشه که وزارت اولیه بیاد بحث تولید محصولات با حفظ منابع کشور مثل سوخت فسیلی، مثل آب، که واقعا این پارامترها پارامترهای میشه گفت میراثی ما هست و واقعا باید اینها نزدیک بشن به عملکرد جهانی. و وزارت ثانی هم در بحث سلامت، متاسفانه ما یک مشکلی که در محصولات داریم به ویژه محصولات با دوره کارنس پایین، بحث افزایش بازمانده سموم در محصول هست که به شدت آسیبزا هست، به ویژه بحث نیترات ها که واقعا بحث تجمع نیترات ها بسیار مخاطره آمیز هست برای انسان ها، که متاسفانه بعضا ما تستایی که انجام میدیم میبینیم که واقعا بحث تجمع نیترات ها وجود داره. به محض اینکه شما یک محصولی مخصوصا مثل خیار درختی که به هیچ وجه واقعا تولید کننده یا حتی شخصی که در میادین هست نمیتونه اون دوره رو داشته باشه، دوره کارنس رو نمیتونه رعایت بکنه، به محض اینکه فرد استفاده میکنه محصول و این نیترات با آب دهان ترکیب میشه، یک ترکیب میسازه به اسم متهموگلوبین، یعنی ترکیب میشه با هموگلوبین خون، یک ترکیب میسازه به اسم متهموگلوبین که در حقیقت آسیب به قلب وارد میکنه، شخص دچار کمبود اکسیژن میشه، در افراد زیر 25 سال خاصیت تجمعی داره، در افراد بالای این سن خب ملاحظه میفرمایید که شخص چندین پلری که میره بالا دچار کاهش اکسیژن میشه و در نهایت حالا من جلسه‌ای که خدمت های دکتر فروزان نیا بودم، ایشون اشاره داشتن که واقعا ما عملهای باز قلبی رو در سن 60 سالگی میگفتیم جوان، اما متاسفانه الان رسیده به 35 یا 40. نتیجه خوراک مسموم، خوراک غلط هم این آسیب هایی هستش که متاسفانه افراد میبینه.
اما بنده شما عرض بکنم که هفته گذشته یک کلید واژه‌ای از زبان یکی از کارشناسان مطرح شد که شاید تو خود همون برنامه 7-8 بار بر مدار تکرار نشست، و اون که مقوله به نام پژوهش و عقبه پژوهشی چراغ راه هر حرکتی از برنامه ریزی تا اجرا و نظارت هستش. مثلا مؤلفه کردن از زبان دوستان عزیز شنونده، مؤلفه که از زبان جناب دکتر قزل سفلا در حوزه احداث گلخونه هایی که به جای اینکه بخواد سودی داشته باشه بیشتر ضرر آفرین بوده در هر عرصه‌ای، حالا از بین بردن خاک گرفته تا عدم سنجش درست برای آن محصول که مد نظر هست، و در نهایت شاید بیش از هر چیزی هم کشاورزان اون منطقه، هم روستایان اون منطقه، و البته که سرمایه گذار رو متضرر کرده به سبب همین فقر پژوهشی هستش. در حوزه روزآمدی هم هفته گذشته حالا با محوریت دامداری و دامپروری و مرغ و طیور، بخشش هم به شیلات برمیگشت، اشاره شد که با وجود دانشکده‌های مختلف و البته اساتید به نام مورزی که داریم، کماکان این فاصله از زبان برخی از کارشناسان اینجا مثلا جناب دکتر قزل سفلا هم بهش اشاره شد و نیازمند این روز آمدی هستیم، وگرنه خدا رو صد هزار مرتبه شکر در حوزه نیروهای فعال، چه عزیزانی که به شکل مستقیم در خود روستا هستن، چه کسانی که یاریگر روستایان عشایر نازنین هستن، هم تردیدی وجود نداره. یعنی اراده هست. اینجاست که مسئله به نام مسئولیت پذیری، سیاست گذاری و برنامه ریزی پای خودش رو به میان خواهد آورد. من کسب اجازه میکنم از هر دو نازنین رفت و برگشت و درنگی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت و بعد از بحث‌های پژوهشی و عمیقی که دوستان مطرح کردن، تلاش میکنیم تا نگاهمون رو بسیار بیشتر متمرکز بکنیم بر حوزه روستاها. Thank you.
دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی.
منزلی محرم شدی، محرم شدی.
شهری
دقیقه و 5 ثانیه در شامگاه 13 آبان 1402 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها با برنامه اینجا چراغی روشن است در خدمت شما هستیم. روستاها و ظرفیت‌های کشاورزی گلخانه‌ای رو در برنامه امشب بحثش رو به میان آوردیم و از دو مهمان عالی مقام جناب دکتر میلاد رضاپور مدیر گروه اقتصاد مقاومتی اندیشکده جهادی و جناب دکتر محسن قزل سفلا مدیر عامل محترم شرکت آموزش کشاورزی دارالفنون میزبانی میکنیم. خب فصل دوم برنامه رو جناب دکتر رضاپور با شما آغاز میکنیم، چه در راستای فرمایشات پیشین جناب دکتر قزل سفلا اگر نکته هست بفرمایید. کماکان این تأکید رو دارم که نگاهمون رو بر حوزه روستاها متمرکز بکنیم، اما به شکل خاص با محوریت نیازسنجی هم من شما رو خطاب قرار میدم، چون بخش مهمی از آسیب‌هایی که حالا چه از قالب پیامک چه دیگر اطلاعاتی که به دست ما از سوی دوستان حالا به ویژه نازنین کشاورزان ما رسیده، عدم نیازسنجی درست در تأسیس واحدهای گلخانه‌ای در برخی از نقاط هست که خب این همون عقبه شاید کمتر بهره بردن از مسئله پژوهش به عنوان چراغ اصلی راه فعالیت برنامه‌ریزی اجرا و نظارت رو پیش روی خودش داره. تمام قش نوای فرمایشتون هست.
خواهش میکنم. من مجدد عرض سلام دارم.
بزرگواری مهربانی.
تو ابتدا بخش اول برنامه استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای دکتر سفلا. خب ببینید بحث موضوع برنامه بحث کشاورزی گلخانه‌ای یا اصل کشاورزی در روستاهاست که
بله
واقعا الان بحث کشاورزی در روستاها چه دغدغه‌هایی رو داره، چه چالش‌هایی رو ما در روستا دوچار هستیم. من خدمت شما عرض میکنم که ببینید 90% محصولات کشاورزی توی روستا تولید میشه.
درست.
و شغل اصلی روستایی هم یا کشاورزی یا دامپروری.
بله.
یعنی اصل شغل روستاییان کشاورزی و دامپروریه، حالا در کنار شغلای مختلفی حالا تنوع در بحث شغل امکان داره که وجود هم داشته باشه، اما یک موضوعی الان تقریبا یک دهه است که توی کشور اتفاق افتاده که متاسفانه نگاه دولت در روستا و در توسعه اشتغال روستایی بیشتر تمرکزشو به صنعت گردشگری و صنایع دستی
بله، بله.
بیشتر تمرکز کردن، در صورتی که شناسنامه روستا اصالت اقتصاد روستایی به کشاورزی برمیگرده. اما خب دولت نه اینکه این یک عرضم حضور شما که حرکت منفی در توسعه اشتغال باشه، نه. ببینید رؤسای محترم جمهور در طول دوره ریاست‌های خودشون و همچنین ریاست جمهور فعلی، خدمت شما عرض بکنم که یکی از افتخارات
نگاه به روستا رو توسعه اشتغال در حوزه گردشگری و در حوزه صنایع دستی دارن. من میخوام اینو عرض بکنم، کاملا اتفاق خوبیه. دولت در همون همایش‌های ملی روستا که بله. در 15 مهر اگه اشتباه نکنم هر سال برگزار میشه، دولت میاد روی همین موضوع تمرکز میکنه و اولویتش هم به همین موضوع و میگه در درجه اول باید به صنایع گردشگری و صنایع دستی توجه بشه.
درست.
بله. وزارت کار میاد تو بحث، عرضم به خدمت شما که خدماتی مثل ICT که توی روستاها بالاخره تونستی اشتغال زایی های ایجاد بکنه اولویت خودش قرار داده. وزارت اطلاعات فناوری میاد به دلیل این که یعنی تونسته این حرکت، همه اینا حرکت مثبت بودن که خدمت شما عرض کردم، عرضم خدمت شما که بحث پوشش اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تو روستا رو که باعث ایجاد شغل‌های مجازی یا حالا تبلیغات‌های مختلف شده افتخار میکنه. من میخوام این رو خدمت شما عرض بکنم، اگر ما در صنعت کشاورزی، اگر کشور ایران رو یک انسان در نظر بگیریم،
بله،
و این انسان از لحاظ کشاورزی مریضه، پزشکای مختلف رو شما وزرا در نظر بگیرید، ریاست جمهور در نظر بگیرید، اینها دنبال اینن که این درد از کجاست و چجوری درمانش کنن. مقام معظم رهبری به صراحت بدون فوت وقت و با شفافیت دقیقاً محل درد و نوع درمان رو مشخص میکنه.
بله.
اما باز سیاست اجرایی دولت و هیئت دولت میره به سمت صنایع گردشگری و عرضم حضور شما صنایع دستی و سایر موضوعات. خواهش ما به دولت محترم و عرضم حضور شما شاید یک یادآوری حداقل تلقی بشه.
بله.
توجه بیشتر، این که میگیم دولت شخص جناب آقای رئیس، وزرای زیادی که کار میکنن و ساختاری که در دولت وجود داره را عرض میکنن. ببینید، مقام معظم رهبری به صراحت میفرمایند بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط به آن و همچنین ایجاد زیر ساختهای تولید از اولویت اصلی اشتغال و توسعه